بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند. با صدای آذین داراییان، شبهای ورامین، اثر صادق هدایت. از لای برگ‌های پاپیتال فانوسی خیابان سنگ فرش را که تا دم در می‌رفت روشن کرده بود. آب حوض تکان نمی‌خورد. درخت‌های تیره فام کهنسال در تاریکی این اول شب ملایم و نمناک بهار به هم پیچیده، خاموش و فرمانبردار به نظر می‌آمدند. کمی دورتر در ایوان سه نفر دور میز نشسته بودند. یک مرد جوان، یک زن جوان و یک دختر 18 ساله. سگشان مشکی هم زیر میز خوابیده بود. فرنگیس تار ظریفی که دسته صدفی آن جلوی چراغ می درخشید در دست داشت. سرش را پایین گرفته به زمین خیره نگاه می کرد و مثل این بود که لبخند می زد. تار به طور آریه در دستش بود و از روی سیمهای نازک آن آهنگ سوزناکی در می آورد. صدای بریده بریده آن در هوا موج می زد، می لرزید و هنوز خفه نشده بود که زخمه دیگری به سیم تار می خورد. ولی معلوم نبود چرا همیشه همایون را می زد. یا آن را بهتر بلد بود؟ و یا اینکه از آهنگ آن بیشتر خوشش می آمد. گاه گاهی مانند انعکاس ساز، جغدی روی شاخه درخت ناله می کشید. فریدون دست در جیب نیمتنی زمخت خود کرده، به پیچ و خم لغزنده دود آبی رنگ سیگار نیم سوخته اش نگاه می کرد. اگرچه او از سازهای معمولی به زودی خسته و کسل می شد، ولی این آهنگ را با وجود اینکه صدها مرتبه شنیده بود از روی میل گوش می کرد. به خصوص که نوازنده آن فرنگیس بود و بدون اراده در مغز او یادگارهای دوردست و محو شده از سر نو جان گرفته بود و مانند پرده سینما می گذشت. گلناز با چشمهای خمار و خوابالود نگاه حسرت آمیزی به دست و پنجه استاد خود می کرد. چون فریدون عقیده نداشت که او ساز بزند. ولی روزها که پی کار می رفت، فرنگیس پنهانی او به گلناز تار مشق می داد. 2 سال می گذشت که فریدون از سوئیس برگشته و در املاک موروثی زندگانی روستایی و دهقانی را پیشه خودش کرده بود. این زندگانی موافق ذوق و سلیقه او بود، چه تحصیل او در فرنگ نیز در قسمت کشاورزی بود. تازه نفس و پشت کاردار به اندازه‌ای جدیت به خرج می داد که در این 2 سال حاصل ده او 5 برابر شده بود. اگرچه ملک او در ورامین و نزدیک تهران بود، ولی برای گردش در سال 3 مرتبه هم به شهر نمی رفت. تمام روز را با پیراهن یخ باز، نیمتنه کلفت قهوه‌ای و کفش‌های نخاله با رعیت‌هایش سر و کله می زد. آنها را راهنمایی می نمود و به آبادی و پاکیزگی آنجا می کوشید. تنها مایه دلخوشی او زنش فرنگیس بود که کمک او شده و به همه کارهایش رسیدگی می کرد. از صبح زود که بیدار می شد دقیقه ای از کار آرام نمی گرفت. شاید کمتر اتفاق می افتد که زن و شوهر تا این اندازه به هم دلبستگی داشته باشند. یک بار نشد که میان آنها به هم بخورد و یا دلخوری و رنجش از هم پیدا بکنند. آن هم با زندگی محدودی که آنها داشتند. چون فریدون به جز فرنگیس و ناخواهریش گلناز هیچ خیش و آشنایی نداشت و هر سه آنها در این ملک زندگی ساده و آرام می نمودند. خانه آنها عبارت بود از دو دست ساختمان که یکی از آنها قدیمی و دیگری کوشک دو مرتبه زیبایی بود که خود فریدون ساخته بود و فرنگیس هر دو و این خانه ها را سر و صورت پاکیزه و آبرومند داده بود. وارد باغ که می شدند، بوی گل در هوا پیچیده بود، سبزه ها تر و تازه، همه جا شسته و رفته و پاپیتال روی دیوارها خزیده بود. همینطور که هر سه آنها متوجه ساز بودند، ناگاه ساعت دیواری 9 زنگ زد. فریدون به ساعت مچی خودش نگاه کرد و در همین وقت صدای تار هم خفه شد. فرنگیس تار را کنار گذاشت. بعد مثل اینکه از درد فوق‌العاده‌ای خودداری بکند، دست روی قلبش گذاشت. دندانهایش را به هم فشرد و دانه‌های عرق روی پیشانی او پدیدار شد. فریدون که ملتفت بود، رنگش پرید. ولی فرنگیس قیافه خون سرد به خودش گرفت و لبخند زورکی زد. گلناز که خوابش می آمد بلند شد و آهسته از پله های ایوان پایین رفت. از دور صدای نسترن باجی دایه گلناز می آمد که با باغبان گفتگو می کرد. فریدون خاموشی را شکست و گفت: فرنگیس، هیچ می دانی از بس که به خودت زحمت دادی قلبت را خراب کردی؟ من که راضی نیستم. تو باید مدتی استراحت بکنی. راستی، دوایت را مرتب میخوری؟ فرنگیس کمی تأمل کرد. بعد با بی‌اعتنایی گفت: چه فایده دارد؟ 6 ماه هست که دواهای جور به جور میخورم. اینها بدتر آدم را ناخوش میکند. مقصود؟ گفتم که فکر خودت هم باشی. توی این خانه هیچ کس به اندازه تو کار نمی کند. آن هم با این مزاج علیل. فرنگیس جواب داد: حالا که حالم بهتر است، چیزی نیست، درست می شود. می خواهی فردا برویم پیش حکیم؟ اگرچه این دکترها هم چیزی بارشان نیست. همش استخوان لای زخم می گذارند و مقصودشان پول دراریست. هرچه قسمت باشد همان می شود. فریدون با بی‌حوصلگی گفت: از بس که قسمت گفتی خفه شدم. چرا انقدر حرفای اومولی می زنی؟ فرنگیس گفت: نقل پریشب است که منکر آن دنیا شده بودی؟ تو هم که پاک فرنگی شدی و زیر همه چیز زده ای. این که دیگر دخلی به فرنگی ها ندارد. اما می خواهم بگویم که ما بد تربیت می شویم. همه خرابی ما به گردن همین خرافات است که از بچگی توی کله من چپاندند و همه مردم را آن دنیایی کردند. این دنیا را ما ول کرده ایم و فکر موهوم را چسبیده ایم. نمی دانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. از توی خشت که می افتیم برای آخرت من گریه می کنیم تا بمیریم. این هم زندگی شد؟ فرنگیس با حال اندیشناک گفت: من فکریم با وجود اینکه تو آنقدر مهربان و خوش اخلاقی، چطور به هیچ چیز اعتقاد نداری؟ در میان زندگی آرام و خوشبخت آنها تنها اختلافی که وجود داشت همین مسئله بود که فریدون از بیخ عرب شده به هیچ چیز اعتقاد نداشت. برعکس فرنگیس که مادر بزرگ امولش فکر او را کهنه و قدیمی بار آورده بود و به خصوص پاپه شوهرش می شد و می خواست او را مجاب بکند، ولی فریدون شانه خالی می کرد. فریدون با لبخند گفت: ببین باز اولش شد. من نمی خواهم داخل این حرف ها بشوم، اما خوبی و بدی آدم دخلی به مذهب و عقیده ندارد. همه ی فتنه ها زیر سر آدم های مذهبی بوده. همه ی جنگ های مذهبی، جنگ های صلیبی زیر سر کشیش ها بوده. فرنگیس از میدان در نرفت و گفت: من که مثل تو حاضر جواب نیستم، ولی قلبم به من گواهی می دهد که به جز این دنیا یک چیز دیگری هم هست. اگر آن دنیا نبود پس چرا آدم خواب می دید؟ تو خودت می گفتی که با مانیتیسم آدم را خواب می کنند. مگر توی آن کتاب فرانست عکس روح را به من نشان ندادی؟ به فرنگی ها که اعتقاد داری؟ فریدون جواب داد: کی گفت؟ مگر هر مزخرفی که اروپایی نوشت راست است؟ اینها عقیده پیرزنهای فرنگ است. دوباره به ساعت مچی خودش نگاه کرد، خمیازه کشید و گفت: ساعت 9:30 است. هر دو از جا برخاستند. فرنگیس بعد از جمع‌آوری روی میز دنبال شوهرش از پله‌ها بالا رفت. نیم ساعت بعد چراغ‌ها خاموش بود. همه به خواب رفته بودند مگر جغدی که فاصله به فاصله ناله می کشید. دو ماه بعد فرنگیس با موهای ژولیده، تن لاغر، چهره پژمرده، پای چشم گود رفته ی کبود رنگ در تخت خواب افتاده بود. نه خواب داشت و نه خوراک. گاهی قلبش ول می شد، تک سرفه می کرد، رنگ لبش می پرید، نفسش بند می آمد و به خودش می پیچید. نصف شب از خوابهای ترسناک می پرید و فریاد می زد. به اندازه‌ای در زحمت بود که یک بار خواست شیشه دیجیتال را سر بکشد. و اگر در همین وقت فریدون نمی رسید، خودش را آسوده کرده بود. فریدون شب و روز با رنگ پریده، سیمای پریشان و چشمهای بیخوابی کشیده، روی صندلی راحتی پهلوی تخت خواب او نشسته بود. دقیقه ای آرام نداشت. یا نبض فرنگیس را می شمرد، یا گرمای تن او را روی کاغذ یادداشت می کرد. یا دنبال حکیم می دوید، یا قاشق قاشق شربت به او می خورند. و هر دفعه که قلب او می گرفت، دنیا به نظرش تیره و تار می شد. یک روز طرف غروب که فریدون بالای تخت فرنگیس نشسته بود و چشمش به چهره لاغر فرنگیس دوخته شده بود، جلوی روشنایی چراغ مژه‌های بلند او را می دید که نیمه باز مانده بود. مثل این بود که لبخند می زد و آهسته نفس می کشید. نیم ساعت می گذشت که به حالت اغما افتاده بود. ناگاه چشمهای فرنگیس باز شد و دیوانه وار زیر لب با خودش گفت: خورشید، پس خورشید کو؟ همیشه شب، شبهای ترسناک. سایه درخت ها را به دیوار نگاه کن. ماه بالا آمده، جغد ناله می کشد. درها را باز کنید، بشکنید. دیوارها را خراب کنید. اینجا زندان است. زندان توی چهار دیوار. خفه شدم، بس است. نه، من کسی را ندارم. تار بزنیم. تار را بیاور اینجا توی ایوان. توف، توف به این زندگی. خنده بلندی کرد، خنده دیوانوار. چشمش را برگردانید، به صورت فریدون خیره شد که سرش را نزدیک او برده بود و شانه های لاغر فرنگیس را مالش می داد و می گفت: آرام شو، آرام شو. اشک در چشم های فرنگیس پر شد و مثل چیزی که کوشش فوق‌العاده کرده باشد با صدای خراشیده و خفه گفت:
من میمیرم، اما آن دنیا هست. به تو ثابت میکنم.
بعد قلبش ول شد، به سختی لرزید. فریدون دوید، در فنجان با قطره چکان دوا درست کرد، ولی همین که برگشت به او بخوراند، دید کار از کار گذشته. دندانهای او کلید شده و تنش کم کم سرد می شد. فریدون او را در آغوش کشید، می بوسید و اشک می ریخت. نسترنباجی هراسان وارد اتاق شد، به سر و سینه‌اش می‌زد و زبان گرفته بود. همه اهل ده ماتم زده شدند، ولی کسی که در این میان به حالش فرقی نکرد گلناز بود، که با چشم‌های خمار و گیرندش همه را می‌پایید و خیلی که تو رو در بایستی گیر می‌کرد، دستمال کوچک ابریشمی در می‌آورد و جلوی چشمش می‌گرفت. با طبیعت حساس و مهربانی که فریدون داشت، این پیش آمد او را از پا در آورد. از کار خودش کناره گرفت. تمام روز را روی صندلی افتاده، با حال پریشان یادگارهای گذشته جلوی چشمش مجسم می شد. دو هفته به همین ترتیب بهت زده در غم و سوگواری مانده بود. با چشم‌های رک زده اش چنان می‌نمود که چیزی را حس نمی‌کند و نمی‌بیند، در صورتی که هر چه در اطراف او می‌گذشت به خوبی می‌دید و پیوسته در شکنجه روانی بود. گلناز ناخواهریش و نسترن باجی به او چیز می‌خوراندند. کم کم حالت مالی خولیایی به او دست داد. در اتاق تنها با خودش حرف می زد و پرت می گفت، تا اینکه یکی از خیشان زنش آمد و او را برای معالجه به تهران برد. عصر همان روزی که فریدون در حال خودش بهبودی حس کرد، به قصد ورامین اتومبیل گرفت و هنگامی که جلوی خانه‌اش پیاده شد، هوا تاریک و تکه‌های ابر روی آسمان را پوشانیده بود. چند دقیقه در زد. بعد از دور صدای پا شنیده شد. کلون در صدا کرد. در باز شد و نسترن باجی با قد خمیده که فانوسی در دست داشت پدیدار گردید. همین که فریدون را دید، هراسان به عقب رفت و گفت:
آقا شما هستید؟
فریدون پرسید: پس حسن کجاست؟
آقا رفته، همه رفتن.
فریدون گیج و منگ بود، سرش را پایین انداخت، وارد باغ شد و جلوی خیابانی که به عمارت سر در می آورد ایستاد. از دیدن خانه اش داغ او تازه شد. بعد از کمی تردید به سوی کوشک مسکونی خود ره سپار گردید و به سایه خودش نگاه می کرد که جلوی روشنایی فانوس روی زمین بلند و کوتاه می شد. برگ خشک درخت ها را لگد می کرد.
همه جا بی ترتیب، جارو نکرده، شلوغ و ترسناک بود. آب حوض پایین رفته بود. دم ایوان که رسید، فانوس را از دست نسترن باجی گرفت و به تعجیل از پله ها بالا رفت. مثل اینکه کسی او را دنبال کرده باشد، وارد اتاق نشیمن شد و در را کیپ کرد. گرد و غبار روی میز نشسته بود. همه چیزها ریخته و پاشیده بود. اول پنجره را باز کرد. هوای تازه داخل اتاق شد. بعد چراغ روی میز را روشن کرد و رفت روی صندلی راحتی افتاد. نگاهی به دور اتاق انداخت. مانند این بود که از خواب درازی بیدار شده. چیزهای آنجا را از روی کنجکاوی نگاه می کرد. مثل این بود که برای اولین بار آنها را می بیند. ناگهان آهسته در باز شد و نسترن باجی با پشت خمیده و چهره چین خورده وارد شد و گفت:
انشاءالله که تنتان سلامت است.
فریدون سرش را تکان داد.
آقا چرا سرزده آمدید؟ شام چه میخورید؟
نمیخواهم، خوردم. نسترن قیافه مکار به خودش گرفت و گفت:
خداوند عالم هیچ خانه ای را بی صاحب نکند. آقا نمیدانید ما چه کشیدیم، از همه بدتر. نه خدایا.
فریدون هراسان پرسید: مگر چه شده؟
آقا هیچ چیز، آخر برای حالت شما خوب نیست.
فریدون تشر زد: بگو چه شده؟ نسترن باجی با حالت وحشت زده گفت:
آقا تا حالا نزدیک یک ماه هست، شما که نبودید، وقتی همه خوابیدند صدای ساز می آید، بلکه هم که همزاد اوست. آقا انگاری که فرنگیز خانم تار می زند.
فریدون گفت:
چه می گویی؟ حواست پرت هست؟
این جمله را با صدای لرزان گفت، به طوری که حال و حراس او آشکار بود. نسترن گفت:
بلا نسبت شما، من که با این گیسه سفیدم دروغ نمیگویم. از خودم که در نیاوردم. عالم و آدم می دانند. دیگر کسی توی این خانه بند نمی شود. باغبان با حسن هر دو گریختند. من رفتم دعای بی وقتی برای خودم و گلی خانم گرفتم. ترسیدم از ما بهتران به ما صدمه برسانند. آقا اول سگ من مشکی مرد، من گفتم قضا بلا بوده. بعد همان ساز، همان جور که خانم میزد. همه میگویند این خانه جنی شده.
فریدون پرسید:
کی در آن امارت است؟ شبها کسی آنجا میخوابد؟
مثل پیشتر من و گلی خانم آنجا هستیم.
کلید در تالار که به باغ باز می شود پیش کیست؟
پیش گلی خانم، روی سربخاری گذاشته. آقا ما همه ایمان عزاداریم، بلا نسبت کسی اینجا ساز نمی زند. کسی جرأت نمی کند برود توی تالار.
فریدون با بی صبری پرسید: گلناز چه میگوید؟
آقا دخیلتانم، من ترسیدم گلی خانم هول بکند. خب دختر است، جوان است، به او بروز ندادم. امشب سرش درد میکرد، رفته خوابیده. ماشالله خوابش هم سنگین است. اگر دنیا را آب ببرد، او را خواب میبرد. اگر می دانست که شما می آیید، هرگز نمی خوابید. تفلکی؟ حالا هم می ترسم تنهایش بگذارم. بعد دلا دلا رفت فانوس را برداشت، دم در رویش را برگردانید و گفت:
آقا شام خورده اید؟ رخت خوابتان را درست بکنم؟
لازم نیست، تو برو پی کارت، مرا تنها بگذار. هزار جور اندیشه های موهوم و بی سر و پا جلوی فریدون نقش بست. با خودش می گفت: شبها تار می زنند، همان آهنگی که فرنگیس می زد. نوکر و باغبان رفتند، سگ مرده. به دشواری نفس می کشید. سایه های خیالی جلوی او می رقصیدند. چشمش افتاد به قالیچه بدنه دیوار که عکس حضرت سلیمان روی آن بود. سه نفر عمامه به سر، دست به سینه، کنار تخت او ایستاده بودند. زمینه قالیچه پر شده بود از اژدها، جانوران خیالی و دیوهای خنده آوری که روی تنشان خال سیاه داشت و شلیته قرمز به کمرشان بود. این نقش که پیشتر او را به خنده می انداخت، حالا مثل این بود که جان گرفته بود و او را می ترسانید. بدون اراده بلند شد. چند گامی به درازای اتاق راه رفت. جلوی در اتاق مجاور ایستاد. دسته آن را پیچاند. در باز شد. در تاریکی دید دو تا چشم درخشان به او دوخته شده. قلبش تند شد. پس پسکی رفت. چراغ را برداشت، نزدیک آورد. دید گربه لاغری از شیشه شکسته پنجره بیرون جست. نفس راحتی کشید. اینجا اتاق شخصی فرنگیس بود. روی میز گلدان را با گلهای خشکیده دید. نزدیک رفت. آنها را ما بین انگشتانش فشار داد. خرد شد، روی میز ریخت. اشک در چشمش حلقه زد. بوی بنفشه در هوا پراکنده بود. همان عطری بود که فرنگیس دوست داشت. پاپوش‌های او را زیر نیمکت دید. پیچه او با نوار آبی به گل میخ پرده آویزان بود. همه این چیزها خودمانی و دست نخورده سر جای خودشان بودند. ولی صاحبش آنجا نبود. نه. او نمی توانست باور بکند که فرنگیس مرده. هر دقیقه او می توانست در را باز بکند و وارد اتاق خودش بشود. ناگاه چشمش به ساعت روی بخاری افتاد. از زور ترس خواست فریاد بکشد. دید عقربک آن سر ساعت 7:10 ایستاده. همان ساعتی که فرنگیس روی دستش جان داد. عرق سرد از تنش سرازیر شد. چراغ را برداشت و به اتاق خودش برگشت. ولی می ترسید پشت سرش را نگاه بکند. سیگاری آتش زد و روی صندلی افتاد. این افکار تلخ سر او را تهی کرده بود. تن او را از کار انداخته بود و اراده اش را بی‌حس کرده بود. باز یاد حرف نسترن افتاد که گفت: همزاد فرنگیس شبها تار می زند. وضعیت مرگ زنش را به یاد آورد که به جای وصیت با لحن تهدیدآمیز به او گفت:
من می میرم، اما آن دنیا هست، به تو ثابت می کنم.
آیا روح هست؟ بلکه روح اوست که برای اثبات آن دنیا می آید و
می خواهد به من بگوید که آن دنیا راست است. اما روحی که ساز می زند بلند شد. از قفسه دیوار کتاب احضار ارواح فرانسه را بیرون آورد. گردان را فوت کرد. نشست و سرسرکی ورق می زد. چشمش افتاد به این جمله: اگر در مجالس احضار ارواح ساز ملایمی بنوازند، به تجلی روح کمک خواهد کرد. دوباره ورق زد. جای دیگر نوشته بود: اوزاپیا پالادینو، میانجی سرشناس ایتالیایی، هنگامی که به حالت اغما میافتاد، پرده پشت سر او باد می کرد. جلو می آمد. صدای تلنگر از در و دیوار می بارید. میز تکان می خورد. صندلی می رقصید. ماندولین در هوا معلق می ماند و ارواح با آن ساز می زدند. کتاب از دستش افتاد. وهم و هراس مرموزی به او دست داد. زیر لب با خودش می گفت: آیا روح ساز می زند؟ آیا راست است؟ شبها می آید تار بزند. لابدان دنیا هست. همایون، آری همان همایون را می زند. نه، به این سادگی نیست. و در همان حال حس کرد که تنها نیست، بلکه روح فرنگیست در نزدیکی اوست و با لبخند پیروزمندانه به او نگاه می کند. از پنجره نگاهی به عمارت روبرو انداخت، همانجا که شبها تار می زدند. ولی دوباره با خودش گفت: مرا بگو که به حرف خال زنیکه ها باور می کنم. هنوز که صدایی نشنیدم، خبری نشده. شاید هم نسترن از خودش در آورده. از آن دنیا هم دلم به هم خورد. اگر بنا بود مرده ها هم همان سستی ها، همان سرگرمی ها، همان شهوت و فکر زنده ها را داشته باشند، اگر آنها هم باز دلنگ دلنگ تار بزنند، همان کثافتکاری های روی زمین که خیلی بچگانه است، نه، پیداست که این دلخوشکنک ها را مردم از خودشان در آوردند. اصلا ناخوشی مرا ضعیف کرده. فردا صبح باید پرده از روی این کار بردارم. تار را می آورم توی همین اتاق تا ببینم زننده آن کیست. در این وقت صدای وزوز طویلی چرت او را پاره کرد. دید مگس درشتی دیوانه وار خودش را به لوله چراغ می زد. فتیل پایین می کشید و دود می زد. بلند شد. سیگار دیگری آتش زد. دید نفت ته کشیده. چراغ را فوت کرد. اتاق تاریک شد. در خودش احساس آرامش کرد. صندلی راحتی را جلوی پنجره کشید. دستش را روی درگاه تکیه داد. به بیرون نگاه می کرد. عمارت تاریک و مرموز جلوی او بود. صدای وزش باد می آمد که برگهای خشک را از این سو به آن سو می کشید. سایه درخت ها مانند دودی غلیظ و سیاه بود و شاخه لخت آنها مانند دست های ناامیدی به سوی آسمان تهی دراز شده بود. افکار پریشان و ترسناک به او هجوم آورد. ناگهان هیکل خاکستری رنگی به نظرش آمد که از لای درخت ها آهسته می لغزید. گاهی می ایستاد و دوباره به راه می افتاد تا اینکه پشت عمارت کهنه ناپدید گردید. فریدون با چشمهای از حدقه بیرون آمده نگاه می کرد و به جای خودش خشک شده بود، ولی سر او درد می کرد. تنش خسته و خرد شده بود، افکارش کم کم تاریک شد، چشمهایش به هم رفت. به نظرش آمد که در بندر مارسی در رقاصخانه کثیف و پستی بود. گروهی از کشتیبانان گردن گیرها و عربهای بدک و پوز الجزایر کنار میزها نشسته بودند و شراب می نوشیدند و صحبت می کردند. دو نفر با شال گردن سرخ و پیراهن پشمی چرک، یکی از آنها بانجو می زد و دیگری ساز دستی. زنهای چرک با لبهای سرخ غرق بزک در آن میان با لات‌ها می رقصیدند. یک مرتبه در باز شد. فرنگیس با یک نفر عرب پا برهنه که ریخت راه زنان را داشت دست به گردن وارد شدند. با هم می خندیدند و به او اشاره می کردند. فریدون از جایش بلند شد، ولی دید همه مردم بلند شدند و صندلی ها را به هم پرتاب می کردند. گیلاس های شراب به زمین می خورد و می شکست. عربی که وارد شده بود کاردی از زیر عبایش در آورده یخی یک نفر را گرفت، جلو کشید، سر او را برید. ولی آن سر همینطور که در دستش بود و از آن خون می ریخت با صدای ترسناکی می خندید. در این بین سه نفر پلیس ششلول به دست وارد شدند. همه ی آنها را جدا کردند و بیرون بردند. او مات سر جایش ایستاده بود. نگاه کرد، دید فرنگیس همانجاست. موهای مشکی تابدار خودش را پریشان کرده بود، لاغرتر از همیشه رفت، ساز را از روی میز برداشت و به همان حالت خسته و همان طوری که همایون را میزد سیمهای ساز را میکشید و اشک از چشمهایش سرازیر شده بود. فریدون هراسان از خواب پرید. عرق سرد از تنش می ریخت. اول به خیالش کابوس است. چشمش را مالاند. ولی صدای ساز را می شنید. صدای تار مانند گریه بریده بریده در هوا موج می زد. هر زیر و بمی که می شنید تار و پود وجودش از هم پاره می شد. صدای خفه و نامساعدی مانند ناله به گوش او می رسید. این همان همایون بود که فرنگیس دوست داشت. توده های ابرهای سیاه مایل به خاکستری طلوع صبح را اعلام می کرد. نسیم خنکی می وزید. سایه کوه‌های کبود تیره در کرانه آسمان مشخص شده بود و صدای پای اسبی که با سم خودش زمین طویله را می‌خراشید شنیده می‌شد. فریدون از جا برخاست. پاورچین پاورچین از پله دالان پایین رفت. چون چشمش به تاریکی آموخته شده بود از پله ایوان هم پایین رفت و با احتیاط هرچه تمامتر به عمارت کهنه رسید. صدای ساز را خوب می شنید. قلبش تند می زد به طوری که تپش آن را حس می کرد. در اتاق نسترم باجی را باز کرد. از در دیگر که به دالان باز می شد بیرون رفت. دقت کرد. صدای ساز خاموش شده بود. در ده قدمی او در تالار بود. همانجا که ساز می زدند. نزدیک رفت و از جای کلید نگاه کرد. تعجب او بیشتر شد. چه دید که یک شمعدان روی میز می سوخت و چفت در از بیرون باز بود. در ضمن صدای دو نفر که با هم صحبت می کردند شنید. بی اختیار تنه اش را به در زد. صدای شکستن چوب و چیزی که به زمین خورد و فریاد ترسناکی از درون اتاق شنیده شد. فریدون با مشتهای گره کرده به میان اتاق جست، ولی از منظره‌ای که دید سر جای خودش ماند. مردی با لباس خاکستری، صورت سرخ، گردن کلفت و اندام نتراشیده روی نیمکت والمیده بود. گلناز خوشگلتر و فربه‌تر از پیشتر با پیراهن خواب و موهای ژولیده به حالت بهت زده ایستاده بود و تار فرنگیس با دسته صدفی جلوی پای او شکسته افتاده بود. آن مرد با چشمهای ریز براقش نگاهی به سر تا پای فریدون کرد. سپس بدون اینکه چیزی بگوید بلند شد. سرش را پایین انداخت. با پشت خمیده و گامهای سنگین از در دیگر که به باغ راه داشت بیرون رفت. فریدون دستهایش را به کمرش زده بود. قهقه می خندید و به خودش می پیچید با خنده ترسناک. همه اهل خانه جلوی در اتاق جمع شدند، ولی کسی جرأت پیش آمدن نداشت. به قدری خندید که دهنش کف کرد و با صدای سنگینی به زمین خورد، به طوری که تا چند دقیقه بعد چلچراغ می لرزید. همه گمان می کردند که فریدون جنی شده، اما او دیوانه شده بود. Thank you.